بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی، کتاب فضل علم، باب روایت کتب، یک شرحی از مرحوم مجلسی در انواع نقل حدیث بود. بعضیاشو گفتیم تا میرسیم به اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و بعد المناوله. گفتن که اقسامی داشت، یکی این که استاد بخونه و شاگرد گوش بده، یا یکی دیگه این که شاگرد بخونه استاد تأیید کنه، و همین جور تا میرسه میگه تا بعد از این اقسامی که تا اینجا گفتیم مناوله است. مناوله و هی مقرونتون بل اجازه و غیر مقرونه. دو رقم مناوله یعنی رساندن، و ناله یعنی رسید دیگه، ناله یا نالو. مناوله یعنی که به هم دیگه برسونن. مثلا میگه این کتاب رو من به تو دادم، نمیاد حدیثاش براش یکی بخونه، میگه کتاب رو بهت دادم، حالا یا اجازه میده میگه البته برو تو هم این کتاب رو چه روایتاشو بخون برای بقیه، اجازه بهت دادم، یا نه لازم نیست. وقتی این کتاب رو من به شما میدم، شما میدونی کتاب من هست، میتونه بگی آقا این کتابیه که از فلانی گرفتم و روایتهایی که نقل کرده. میگن این مقرون است به اجازه یا با اجازه یا بدون اجازه. ول اولاه یعن یناوله یناوله کتابا و یقول له هادا و یقول هادا روایتی فروهی عن بله عنی او شبهه. اولا در مناوله این است که کتاب رو به او برسونه و بهش بگه این روایت من است، تو از من روایت کن، یا یک عبارت شبیه این. و ثانی ان یناوله ایا و یقول هادا سماعی و یقتصر علیه، یا اینکه بهش برسونه بعد از اون مرحله دوم اینه که بگه ببین اینا چی داره که من شنیدم، بهش بده دیگه. و در جواز روایت به ثانی قولان، ولی اگر آمدیم و مثلا بگی اینا رو شنیدم ولی به طرف اجازه نده، مثلا آیا این حق داره روایت کنه یا نه، میگیم بله چه اشکال داره. دو قوله و از هر جواز است لماسیتی من خبر حلال. و هل یجوز اطلاق حدثنا و اخبرنا فی الاجازه مناوله. بله بله اجازه که در همه اینها میتونه بگه، میتونه من برات خوندم تا اجازه داری برای بقیه بخونی، یا عرض کنه بگه اجازه بهت دادم، مناوله کنه بگه بهت اجازه دادم، تا تمام اینها میشه. و اما آیا جایز است که در مناوله بگوید حدثنا و اخبرنا؟ بله، در اجازه و در مناوله قولان، این هم دو نظر هست. و اما مع التقید مثل قولنا اجازتن و مناولتن فالاصح، ولی اگر بگه که بله خدمت شما شاید که اخبرنی یا مثلا اجازنی مناولتن یا اجازتن، این بهتره. و اصطلح بعضهم علی قولنا انبعنا بعدها المکاتبه، بعضی گفتن در این صورت بگه انبعنا فقط، و بعد از اینها مرحله مثلا چهارم شاید میشه المکاتبه، و هی ان یکتب مسموع او لغایب به خط و یقرنه و بالاجازه او یعریه عنها. مکاتبه اینه که من حدیث رو بنویسم بفرستم برای کسی دیگه، بگم الان خودش نیست، ولی اینکه این حدیث رو من برای تو میفرستم، تو چه اجازه داری به کسی بگی یا حالا اجازه هم نمیدم. و اینم کلام در مورد اون مثل اون مناولت. و ظاهر این است که فرقی نیست بین کتابت تفصیلی و اجمالی، مثلا شیخ بنویسد مشیر مجموع محدودی اشاره‌ای که البته محل لبس اشتباه نباشه، بگه هادا مسموعی و بروی فرعی. و حق این است که با علم به خط و مقصود به قرائن لا فرق یعتد بهی بین سائر الاقسام، که کتاب تنبی صلی الله علیه و آله و سلم الی کسرا و قیصر معنا کان حدتن علی. میگن البته در مورد چهارم مثلا که ما میگیم مکاتبه باشه آیا ارزش داره یا نه، این حقیقت اینه که اگر واقعا خطش میشناسه یا قرائنی وجود داره که خط اون خوب اشکالی نداره، اسم مناوله است مثلا، همونجور که در نامه پیغمبر برای کسرا و قیصر بوده و همچنین کتابت ائمه ما علیه السلام احکام را برای اصحابشان در اثار متطاول. و ظاهر این است که یکفی از ظن الغالب ایزن فی ذلک، از ظن غالب هم کافی. و بعدها الاعلام، بعد از همین مراحل که شاید مرحله پنجم میشه اعلام است، و هو ان یعلم الشیخ الطالب ان هذا الحديث اول کتاب سماعه، بعد خودش اعلام کنه بگه ببین این کتاب و این حدیث از چیزایی که من شنیدم، و در این که آیا جایز است روایت به این یا نه، اینم دو قول از هر جواز است، همون خاجوری که خواهد آمد در فرانجا. و یقرو منه الوصیه، و وصیت هم مثل همینه تقریبا، و هی این ان یوصی عند سبر اولیت به کتاب یرویه و فلانون بعد موته، بگه من وصیت میکنم که من دارم میرم مسافرت، یا دارم میرم مثلا دارم میمیرم دیگه، شما این کتاب من رو مثلا وصی من باش. و قد جوز بعض سلف للمصالح روایت یدل علی خبر ابی خالد، بعضی گفتن که آره اشکال نداره اینم میشه روایت کنه. و سامن قسم هشتم الوجاده، و هی ان یقف الانسان علی احادیث به خط راویها. وجاده یعنی وجده، یجد و پیدا کردن، و اون این است که انسان یک حدیثی پیدا کنه به خط استادش، استادش هم هیچ درباره این صحبت نکرده ولی خط استادش میشناسه، بله، یا در کتابی که مروی است معاصر با او باشه. اولا فلو ان یقول وجدت و قرأته، بله، به خط فلان او فی کتابی حدثنا فلان یسیق اسناد و المتن، بعد میگه وجدت به خط فلان یا قرأت به خط فلانی یا رأیت در کتابش مثلا. و هذا هو الذي استمر علی العمل حدیثا و قدیما، قبلا هم دیده بوده و خواهم دید. و اینم باب و هو با و هو من باب المنقطع و فيه شعب اتصال و يجوز العمل به و روایته عند كتم الحقيقه عند حصول الثقه بين خط المذكور او روایته، و الا قال بلغني عن او وجدت في كتاب اخبار. اینجا نمیدونیم واقعا اون کتاب باز مثلا بل انقطاع بهش رسیده یا نه به اتصال بوده، باز میتونه باز بله بگه که مثلا در فلان کتاب بلغنی که اینجوری گفته یا در کتاب شیدن فلان، بله، او از اون انو خطو، یا بگه مثلا من فکر میکنم این خط خودش باشه یا روایت باشه، چون آثار مثلا روایت درش هست به بلغ و نحوی و یدل بر این هم فلان و رو با مایار ما در کتابه تنین شیخ و ضبطه. خب اینها یک تا ول از هر جواز عمل به کتب مشهوره معروفه است. اینایی که گفتیم همش در زمانی بوده که روایات مشهور و معروف نبوده، ولی الان که بعضی کتاب ها مثلا کتب صدوق یا کتب کلینی یا شیخ طوسی معروف و مشهور شده، آیا من و تو یا هر کسی دیگه‌ای که اجازه داریم که خب میتونیم روایت کنیم، ولی اگر اجازه نداریم آیا میشود که به اون روایت عمل کنیم یا باید حتما اجازه باشه؟ میگه نه دیگه، این کتاب ها دیگه مشهور و معروف است و معلومه که حدیث کتاب کافی همینه دیگه، نیازی نیست که حتما یک اجازه تعبدی هم باشه. و از هر جواز عمل به کتب مشهوره معروفه است که انتصابش مؤلفش معلوف است، مانند کتب اربعه و سایر کتب مشهوره. و این کان الاحوت تصحیح الاجازه و الاسناد فی جمعی ها، اگرچه احوت اینه که باز هم دنبال کسی بگردی که او اجازه دارد تا خود صاحب کتاب و اسنادشو داره و گفته و میگه. خب این هم مال این بحث. بعد روایات باب روایت تمام شد، میرسیم به باب بعدی، باب تقلید. باب التقليد، حديث أول، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فحضرت گفتن که این آیه چیه که احبارشان را و رهبانشان را، یهودی ها، مسیحی ها، علمای خودشان را اربابی من دون الله اتخاذ کردن، انگار که خداشونه هرچی میگه به حرف کردن. فقال اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسه. فرمودن نه، رب که میگه اتخاذ کردن معناش این نیست که اون علمای یهود و نصارا آمدن گفتن انا ربکم الاعلا، ما پروردگار شما هستید شما را عبادت کنید، منظور این نیست. بلکه ولو دعوهم ما عجبوهم. تازه اگه علما یهود و نصارا میومدن میگفتن که ما خدای شما هستیم و رب شما هستیم، کسی نمیپذیرفت که دیگه حکومت فرعون که نبوده. ولکن احلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا، بلکه آمدن حرامهایی رو براشون حلال کردن و حلالهایی رو براشون حرام کردن. اومدن گفتن آقا چیکار کنیم، میخوایم خلیفه انتخاب کنیم. گفتن خودتون بشین دور هم دیگه خلیفه انتخاب کنیم. آقا اونجا امام معصوم هست، ما حرام این کار رو بکنیم. گفتن نه شما این کار رو بکنید، اشکالی نداره. چیزی را که حرام بود حلال کردن، چیزی را که حلال بود حرام کردن. نمیدونم خدمت شما عرض شد که در اصول در فروع نظر دادن از خودشون در مقابل نظر خدا و در مقابل نظر اهل بیت علیهم السلام. مردم میدونستن که خب الان مثلا ما میخوایم بی حجاب باشیم، اشکال نداره بی حجاب باشه، اشکال نداره. آقا ما میخوایم ربا بخوریم، خب حالا ربا هم میخوای بخوری بخور، اشکال نداره. حالا یا به همین صراحت یا نه یه جوی میپوشوننشو، خلاصه کاری میکنن که مردم دینشون تحریف میشود. آقا یه مدرسه هست که استادش محل اطمینان نیست، فسق و فجور هست، گناه معصیت ترویج میشه، بفرستید بچه‌مون اونجا. بله آقا بفرستید، الان نمیشه بچه عقب افتاده بمانه تو خانه که، بفرستید. مثلا حرام رو حلال و حلال رو حرام کردن. فعبدوهم من حیث لا یشعرون، بنابراین اینها عبادت کردن آنها را از جایی که خودشون متوجه نیستن. این تیکه آخر روایت دو رقم میشه ازش برداشت بشه. یکی این که فعبدوه من حیث لا یشعرون، خدا در واقع نمیخواد این کسانی را که تقلید کردن مذمت کنه، که چون لا یشعرون نمیفهمن. اگر یک فقیهی، یک مجتهدی، یک عالمی، چه یهود چه نصارا چه مسلمان، بیاد احکام خدا را تغییر بده، مردم هم توی ده و توی شهرهای دوردست و بی سواد نمیفهمن، اصلا نمیدونن. مثلا میگه آقا بله این سیستم بانکی اشکالی نداره. خب این بنده خودم که کشاورزه، اصلا حالیش نمیشه سیستم بانکی یعنی چی، به حرف اون عمل میکنه. خب الان این اشکالی بهش وارده نه. خدا میگه عبدو من حیث لا یشعرون، میگه ببین اینها آمده اند احکام خدا را کنار گذاشتن، احکام جدیدی دادن عمل میکنن، خودشون متوجه نیستن. خب حالا اینا رو عذابش میکنیم؟ نه، اینا رو که این عذابشون نمیکنن، کشاورز رو که ما دیگه نمیتونیم عذاب کنیم، چون من حیث لا یشعره، چون وظیفش بوده به عالم مراجعه کنه، به عالم مراجعه کرده، اون عالم آمده به او وحدت وجود گفته، اون عالم آمده به او گفته خالق مخلوق یکیه، اون عالم آمده گفته گوساله پرستی هم خدا پرستیه. این بیچاره راننده تاکسی و این نمیدونم بنده خدای کشاور و صنعتگر و صافکار و نقاش و نمیدونم پزشک و مهندس و استاد دانشگاه، این حرفا رو حالش نمیشه که اون تخصص در دین نداره، به حرف عالم کرده. کی اینجا مقصر و مجرمه؟ اون عالمی که این کار رو کرده. اینهایی که گول خوردن معذورند، جهل مرکبه، وظیفه‌شون انجام دادن. پس در اینجا خدا در واقع و امام علیه السلام دارن کی رو توبیخ میکنن؟ اون عالمی که آمده از دین را تحریف کرده، نه این بیچارهی که وظیفه‌شو انجام داده به عالم مراجعه کرده، دیده اون آقا عالم از بود، ریش و عمامه و عبا و قبا و دفتر مرجعیت و مردم دارن تبلیغات میکنن، یه عده دنبالش افتادن و این یه عده طلاب مراجعه کرده گفتن بله آقا خیلی اتفاقا آدم با تقوایی هم هستن، عالم هم هستن. این یک برداشت از حدیثه. یکی دیگه بگیم نه، اونها آمدن یه مسائل و احکامی را زیر رو کردن که اینها از ضروریات بود، از مسلمات بود، از قطعیات بود،
مردم هم میدونستن اونی که میگه بله اشکال ندارد بچه هایتان را بفرستید به آن کلاس های فسق و فجور و شطرنج و نمیدونم موسیقی و رقص و هنرپیشگی فاسد و فلان حرفا، میدونه، ولی برای هوا هواسی میگه بابا آقا گفتن دیگه، خودش میفهمه باطله، میفهمه که اینا درست نیست، ولی چون مطابق هوا و هواسشه چیه؟ میخواد آزاد زندگی کنه، آزاد دنبال این میره. خانوم میخوان با همه ارتباط داشته باشن، اشکال نداره خانواتون آزاد بذارید، مثلا برای چی؟ برای که مقلدین خانوم هم زیاد بشن، مقلدین آقا هم زیاد بشن. هی داره چی؟ کاری میکنه که هدف تقوا نیست، هدف دین نیست، میخوان مردم از گردشون پراکنده نشن. پس اگر اون مقلدین متوجه مسائل هستن از حیثی که بابا اون طرف داره دیر مسخره میکنه یا داره جهالت به خرج میده یا داره دکون دستگاه میکنه میخواد اصحاب جمع کنه، خود اینها هم مقصرن. اگر نه اینها بنده خدا چه میدونن دیگه، میگن آقای فلانی گفته است که گوساله پرستی از خدا پرستی است، اشکالی نداره. خب این چه میدونه؟ البته اینا رو باید بدونه، در این حد باید بدونه. حالا این مثالی بود، یعنی مسائل پیچیده‌تر رو متوجه نمیشه. خب این دیگه مقصر نیست، اون مقصره. خب این وسط باید چه کار کرد؟ حالا باید یه ماجرای بچه‌ای که باید تو بازی کنن اومدن میگن ببین اصلا نباید به کسی مراجعه کرد. میگه خب به کی مراجعه کنیم؟ میگه خودم. میگه خودت هم یکی از همونا دیگه. وقتی قرار باشد من علامه مجلسی رو قبول نداشته باشم که از احادیث چی فهمیده، خب خودم که امام معصوم نیستم، باید فهم خودم را که 2 سال درس خوندم یا نخوندم از احادیث و روایات قبول داشته باشم. خب خودت هم یکی مثل مجلسی، تو هم یه نفر غیر معصوم، چطور شد مجلسی را که عمرش را در تفقه و در روایات و احادیث گذرانده و فهمیده میگه اینه قبول نداری، جنبعدی خودتو قبول داری؟ بعدم همه علما رد میکنه میگه بیاید دنباله. چی؟ خودتون بیاید دنبال. خب یارو کشاورز یعنی چی بیاید دنبال؟ میگه بیاد من براش ترجمه کنم بهش بفهمونم. خب چی رو بفهمونی؟ مگه اون در یک شب تو میتونی کل فقه و اصول ادله رو به اون بفهمونی؟ اون اصلا میگه دیدی مثلا این آقای اللایاری و امثالش میگن ببین عالم باید برای اون مقلد توضیح بدهد، اگر توضیح بدهد میفهمند. میگه الان یه نفر کشاورزه آمده اینجا، منم میخوام برایش توضیح بدم که مثلا تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم یکی واجبه سه تا واجبه. خب چی رو باید توضیح بدم؟ بگم خب واسه تو یک مول عربی یاد بگیر، من 3 سال طول میکشه، عربی اصلا بلد نیست، توضیح چی بدم؟ من آیه رو بخونم به جای روایت، روایت به جای آیه، حالیش او قبول میکنه، چه حالیش میشه؟ اون غلط معنا کنم اون میگه آره، درست معنا کنم میگه آره. ما که از خدامون توضیح بدیم و اونا بفهمن، اصلا حوزه رو برای همین وا کردن، حوزه رو برای همین باز کرده اند که مردم بیان و یاد بگیرن و بفهمن که تقلید کسی رو نکنن. ولی خب خود همین چند سال طول میکشه دیگه، تا عربیش میخواد یاد بگیره چند سال طول میکشه تا کی برسه صاحب نظر بشود. اگر تو در حدی هستی که به ادله مراجعه کنی میفهمی، خب خدا رو شکر، چی دادید بهتر. چرا بقیه رو هی میگی نه به علما مراجعه نکنید؟ خب چیکار کنن؟ من برای توضیح میدم، خب تو میگی علما شدی دیگه، بعد برای کی توضیح میده؟ برای کسی که اصلا متوجه مبانیش نیست. مثل عروسک باید بشینه هر چی تو میگه بگه آره یا بگه چی؟ نه نمیتونه بگه دیگه، بگه هم روی نفهمیش. بله حدیث دومی، قال لی ابو الحسن علیه السلام یا محمد، به محمد ابن عبیده، محمد ابن عبیده، انتم اشد و تقلیدن عمل مرجعه، شما مقلد ترید یا مرجعه، کدوم دیکیتون تقلیدتون شدید تره؟ قال قلت قلدنا و قلدوا، گفتم آقا اونها هم تقلید میکنن ما هم تقلید میکنیم. فقال لم اسألك عن هذا، فرمودن من نگفتم که تقلید میکنی یا نمیکنی. فلم یکون عندی جوابون اکثر من الجواب الاول. گفتم نمیدونم آقا منظور نظر مبارک چیه، ما هم تقلید میکنیم اونا هم تقلید میکنن دیگه. فقال ابو الحسن علیه السلام، حضرت فرمودن ان المرجئه نسبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه وانتم نسبتم رجلا وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوا فهم اشد منكم تقليدا. فرمودن ببینید این مرجئه، این سنی ها، این وهابی ها، این مقلدین، نمیدونم فلاسفه شرق و غرب و نظریه پردازها و قانون نمیدونم حقوق بشر نویسها و قانون سوئیس و آلمان و فرانسه نوشتن و شما دنبال اونا افتادن و تقلید کردن های شما و این تزها و نظریات، اینا یک افرادی رو برای خودشون انتخاب کردن، دنبال اونها رفتن و از اونها مطلب رو یاد میگیرن. اینها منحرفین در شرق و غرب، در قدیم و جدید رفتن یه آدم مثل خودشون رو، تازه از خودشون بدتر، چون بیچاره آدم های ساده لوح دنبال یه عده‌ای میفتن که در عالم مشهور شدن به قانون و قانونگذاری و نظریه پردازی. اگه نگیم همشون، اکثرشون دست پرورده ماسونه ها کفار از پشت پرده بهشون میگن آقا برید به عنوان یک مطلب علمی مطرح کنید، بگوید که انسان از دست مینون است. خودشون میدونن کشکی ها دروغه، برید اینا رو بگید. میگه آقا این قوانین و این فسیل های پیدا کردید اصلا جواب نمیده ها. میگه ما سر هم کنید یه مش اولاق دنباله تون میفتن دیگه، از کجا حالش میشه شما چی میگید؟ میگه آقا نمیشه به جان خدا فسیل اصلا جواب نمیده، اینا اصلا نمیشه جهش، یه جهش بگو چه حالش میشه، گاوی بیشتر نیست دیگه، حال دنبال تو میفته. بعد بگید آقا زن ها و مرد ها باید مساوی باشن، چرا در حقوق زن ها همش تو فکر لا اله الا الله پایین تنه زن ها هستن، برای اینکه زن ها رو الاغ کنن و خرشون کنن. آقا شما باید آزاد باشید، بیایید تو جامعه، کی گفته چشمشون رو درست کنن، بیان چشمشون رو ببندن، خودشون شهوت پرستن میخوان شما رو. خب نادان خر، نه تو در اختیار همه گذاشتی، زن تو در اختیار همه گذاشتی، به همین منطق نفهمید. بعد میگه نه مال خودمون جالبه، میگه مال خودمون حواسمون هست. گفت توی رادیو آمریکا بود، کجا بود، داشت مصاحبه میکرد، یارو داشت میگفت بله از این خدمت شما شه که هالیوودی ها بینا مفصل، بله ما خودمون چندین فیلم ساخته این در این که انسان ها باید از لحاظ جنسی آزاد باشن، حتی تو خانواده ها، خواهر برادر چرا برای من دیگه اینقدر خدمت شما حجاب و نمیدونم مانع و فلان اینا هی داشتی صحبت میکرده. اون یارو که سوال می خیلی زرنگه، یکم یک میگذره تو بحث بعد میگه خب در ضمن شما خب چند سال شما مشغوله مثلا، بله ما اینقدر، خب شما خودتون ازدواج کرد، بله من خب بچه هم دارید، بله من دو تا دختر دارم مثلا سه تا پسر دارم فلان اینا، آیا همین منطقی رو که گفتید و همین فیلم ها رو برای بچه های خودتون هم میذارید تو خونتون؟ اونا رو بود نه، ما که نه، اینا رو برای کشور عقب افتاده و برای جهان سومی ها میخواییم. یه دفعه قطره کنید تو برنامه زنده نذارید، آبرو همه چیز من رفت، برای بقیه میخوان، برای خودشون چیه؟ حالا حضرت میگن اینا افتادن دنبال یه مش شطور که کسی تو عجب واجب نکرده، بعدش هم چقدر خودشون میکشند برای اجرای این قوانین و این نظریات متقرف. ولی شما خدا براتون امامی نصب کرد، معصوم، عالم به جمیع علوم و نمیدونم معارف و حقایق، بعد میگه پاشید بریم به جنگ معایه، میگه هوا سرده، حالا بریم هوا گرمه، آه کشاورزی اون رو چکار کنیم، ساعت اون رو چکار کنیم، نمیدونم خدمت رو هچه در بچه هم رو بیکی بسپاریم. نه علی، اگه تو بخوای به حرف معاویه نکنی که نمیشه، که باید قرآن دیگه. میگه اون قرآن، کدوم قرآن؟ قرآنی که سر نیزه کردن اون میگی، یا من این قرآن ناطقم، علیون مع القرآن، قرآن با منه، نه که قرآن سر نیزه. بایدم اطاعت نمی کنید. پس اونها خیلی از شما مقلد ترن، شما تقلید ندارید. که این وسط البته کسانی که واقعا اهل بیت علیهم السلام رو شناختن و تقلید میکنن، از راه اومد گفت آقا جمع کنید دیگه در مقابل بنی امیه، قیام کنید در مقابل بنی عباس، حرکت کنید، چرا میشین سر جاتون؟ نصف 100,000 تا شمشیر زن توی خراسان ما فقط داری. فرمودن چی 100,000 تا؟ بل نصف دنیا، نصف دنیا مقلد شما هستن، دنبال شما هستن، فقط منتظر شما بگیر که یا علی مدد. بعد حتی گفتن خب خیلی اگه اینجوری باشه خیلی خوبه. چند دقیقه گذشت و پاشو برو تو تنور. آقا ببخشید من میخواد بسوزونید؟ چرا؟ یه دفعه ابو هاره مکفوف بود، کی بود؟
مکی.
ابو هاره مکفی، ابو هاره مکی وارد شد. ابو هارون برو تو تنور. آقا سمعن و طاعت، رفت تو تنور، تو آتشانش هست. این یارم خود چو باخ. آقا چی شد الان؟ کم کم خواسته حالا ما به حرف نکردیم، دنبال حتما غلامای حضرت میان ما رو دست پا میگیرن میذارن تو تنور دوی دیگه. به رضا نشد به زور حتما. بعد مدت حتی گفتن پاش بریم ببینیم این رفیق ما تو تنور داره چی کار میکنه. آیا تو گلستان نشسته؟ چی گلستان شده سردن و سلاما. حضرت فرمودن چند تا از اینا داریم ما؟ گفت والله یه نفرم ندارید. ما خودمون میفهمیم چه کار کنیم، کی حرکت کنیم، کی نکنیم، چند تا اصحاب داریم، چقدر بعدون شعار علکی میدن، ما اینا رو بلدیم. میدونی تو نه برای امام تکلیف تعیین کنیم. یه ادم ابو هارون مکی هن. بله خدمت شما عرض. روایت سوم عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله جل و عز درباره این آیه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. حضرت فهمیدن والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن احلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. گفتم این آیه چیه؟ فهمیدن نه اینا نمیگفتن که مثلا اصلی رکعتین تقربا الى این راهبهون. یعنی بعدن بگن که ما نماز و عبادتمون رو تقریبا لوجه این آقای فلان انجام میدیم. نه، همین آمدن دین رو براشون تحریف کردن. اینا هم یه عده دانسته دنبال اونها رفتن به خاطر چی؟ خوشگذرانی دنیا. یه عده هم نادانسته رفتن که گناه اینا بکردن همون چی؟ کسانی که اینا رو عالمانه گمراه کردن، اینا هم تبعیت کردن. باب بعدی باب البدع و الرأی و المقاییس. باب بدعت ها، نظرات، مقایسه ها و استدلالات مزخرف چرند جاهلانه. این حالا بدعت اسمش روشه دیگه، بدعت کردن کار غلطیه، بدعت گذاشتن کار غلطیه، ولی اون تیکه دومش خیلی جالبه. رأی حق نداری بدی تو، نظر حق نداری بدی تو، مگر دین خدا بی صاحبه؟ مگر خدا و پیغمبر در دین چون حرف نزنی؟ تو نظرتو بگی، تو کتاب بنویسی. بله تفقه جایزه، بیایی در آنچه اهل بیت فرموده ان جمع‌بندی کنی، تفقه کنی، تعقل کنی، تفکر کنی، عمل کنی، به دیگران هم بگی عمل کن. ولی اینکه نظر ما هم این است که خانم ها اینجوری لباس بپوشن، اولاق سر جات خفه شو، تو چه کاره ای که یکی اومده بود تو این گروه مره ها گفت درباره حجاب اینا. گفتم آره حجاب خیلی چیده بدیه. تا کجاش؟ زن دختر دخ مثل بچه خدمت شما چه بوز تو خیابون را برن؟ گفت نه دیگه. گفتم زهر ماره نه دیگه، حد حدودش کی تعیین میکنه؟ پس تو هم خود قائل به حجاب هستی دیگه، ولی تو میگی خدا حد و حدودش تعیین نکنه من تعیین کنم. تو کی آخه میخوای تعیین کنی؟ چه کاری؟ چقدر علم داری؟ چقدر از عواطف بشر، احساسات بشر، انسانیت بشر، حیوانیت بشر، چقدر تو خبر داری که میخوای جعل قانون بکنی؟ سر جات بشین به اندازه قد تو قوارت حرف بزن کوچولو. خدمت شما هست که رأی دادن، آقا نظر دادن، هر کسی نظر خودش میگه، نظر ما اینه، نظر ما اینه، حالتو به هم میزنن. بره پیش جناب دکتر مثلا طبیبی که 30 سال تقاوت میکنه، یه مریض اومده از آقای دکتر ببینه مریضیش چیه، بگه البته نظر من اینه که شما خودت تو مریضی اومدی اینجا الان چیه دارو درمونت کنن، باز درباره اونی که دیگه مرد داره نظر میدی، هر کسی نظر آقا جایی داره، مقدمات چقدر بلدی. بعد روایت اول عن ابی جعفر علیه السلام قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام الناس، امیر المؤمنین علیه السلام برای مردم خطبه خواندند. فقال ایها الناس انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.